بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه استاد سید محمد جواد شوبیری، ده اسفند 1394.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سینا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در مورد تضعیفاتی که در مورد محمد ابن سنان بود صحبت میکردیم. عرض شد اولین تضعیفی که در موردش هست تضعیف به قلوب هست. گفتیم که قلوب به معنای باطلش که اعتقاد به ربوبیت ائمه یا ترک واجبات، ترک فرایض دینی و امثال اینها باشه، این قطعا محمد ابن سنان این شکلی نیست. در مورد اعتقاد به ربوبیت ائمه یه روایت به خصوص دیدم در مورد محمد ابن سنان که روایت جالبیه، این رو توجه بفرمایید. عن ابن سنان عن کافی جلد 8 صفحه 231 رقم 303 هست که من چکیده ای از این روایت رو میخونم. عن ابن سنان عن المفضل ابن عمر قال كنت انا والقاسم شريكي و نجم ابن حتيم و صالح ابن سهل بالمدينه فتناظرنا في الربوبيه. واسه یه گرایشی وجود داشته در مورد اینکه ائمه رو خدا بدانن. بعد میگه که گفتیم که خب خود امام صادق اینجا هست، بریم خودشون سوال کنیم دیگه. ظاهرا مراد امام صادقه، ضمیر ذکر کرده ولی ظاهرا مراد امام صادقه. فوالله ما بلغنا الباب الا وقد خرج علینا بلا هزاء ولا رداء. و میگه حضرت با یه حالت پریشانی که موهاشون هم در ادامش داره و هو یقول لا یا مفضل و یا قاسم و یا نجم لا لا بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. خب قلوب به معنای باطلش، خب محمد ابن سنان حتما دست شما درد نکنه، حتما نداشته، اما به معناهایی که میتواند معنای صحیحی باشه اون معانی خب مضر هم نیست. البته علتی که محمد ابن سنان رو به قلوب متهم کردن یه جهتش ممکنه این باشه که بعضی از قالیان روایت‌های قلوب آمیز رو از محمد ابن سنان نقل کرده باشن، یک جهت. یه جهت دیگه این که خود محمد ابن سنان یک نوع تمام، یعنی لقد همن یتیر غیر مرتن، تون روایت هست که هی تمایل داشته که جنبای قالیانه پیدا کنه ولی با خلاصه بریدن پرش توسط فقهای مثل صفوان ابن یحیی خب ثبت معنا. حالا تفویض یا بله عباد مکرمون، حالا به کجای روایت آیه تمسک شده اونش خیلی روشن نیست. بحثاشون سر چیه، سر تفویض، سر چیه، این خیلی خوب روشن نیست. حالا تقدیر هر چی باشه این معناها رو اینها نداشتن. عرض کنم خدمت شما یک تمایلاتی به طرف قلات احیانا در محمد بن سنان بوده که این تمایلات کنترل شده، همون تمایلاتی که در امثال مفضل ابن عمر که استاد اصلی محمد بن سنان هم مفضل هست این وجود داره که تناظر نافر ربوبیه این هم هست، ولی خب اینا تمایلات کنترل شده ای بودن. این مطلب. اما نکته دومی که در مورد محمد ابن سنان گفته شده نکته هست که فضل ابن شازان ازش نقل شده که کذمن الکذابین المشهورین، که عرض کردم کذاب مشهور بودن اگر با تفحص در روایات و امثال اینها کذاب مشهور بودن محمد ابن سنان کشف شده که خب این شهادت حدسی هست و این شهادت حدسی مورد پذیرش نیست، اگر نه مراد این باشه که اصلا یک مطلب خیلی واضح بوده، همه میدونستن که محمد ابن سنان آدمی کذابی است و یه همر حسی یا غریب به حس هست، این مطلب قطعا مخالف واقع هست. اگر محمد ابن سنان این وضعیت رو داشت نمیشه که این همه بزرگان برن ازش اخذ حدیث کنن، به خصوص احمد محمد ابن عیسی که جزو مشایخ اصلیه احمد محمد ابن عیسی محمد ابن سنان هست. بنابراین یا اصلا فضل بن شازان این مطلب رو نگفته، یا اگر هم گفته اشتباه کرده، یعنی اشتباه کرده به این معنا رو عنوان ثانوی گفته، روی جهت دیگه ای گفته و برای بیان واقع نبوده، و به هر حال قابل معنای ظاهری کذاب مشهورین قابل پذیرش نیست. خب این هم این مرحله. خب تو اینا تضعیفات بعدیه های هم که هست، این تضعیفات خیلی هاش ناشی از همین تضعیفاتی هست که مسئله قلوب و امثال اینها هست که این تضعیفات مورد پذیرش نیست. خود نجاشی هم عبارتش رو اگر دقت بکنیم تو ترجمه خود محمد بن سنان پیداست که این تضعیفاتش بحث قلوب مطرحه. ببینید وقتی عبارت اولیه نجاشی ضعیفون جدن مطرح میشه که احتمالش هم هست به طور جدی که این ضعیفون جدن عبارت ابن عقده باشه، بعد ایشون عبارت کشی رو نقل میکنه از عبدالله ابن محمد ابن عیسای معروف ملقب به بنان برادر احمد محمد ابن عیسا، اون رو نقل میکنه که صفوان گفت ان هاذا ابن سنان لقد هم من یتیر غیر مره فقصصنا حتی ثبت معنا. یه عبارتی داره نجاشی میگه و هاذا یدل علی اضطراب کان ثم زال، که انه اون مشکلی که در مورد عبدالله ابن سنان محمد ابن سنان بوده این مشکل قلوبه. این عبارت نجاشی که انه میخواد یک نوع دفاعی کنه از محمد ابن سنان که اگر هم چیزی بوده استرابی بوده که قبلا بوده ولی از بین رفته. اگر قرار باشه در مورد محمد ابن سنان نکاتی غیر از بحث قلوب و اینها مطرح باشه، این عبارت نجاشی جا نداره. خود ابن نجاشی هم این تضعیفات رو به مسائل مربوط به قلوب و امثال اینها وابسته میبینه. بنابراین تضعیفاتی که در مورد نجاشی و امثال اینها هست، این تضعیفات ناشی از قلوب و امثال اینها هست که شهادت به اینجور امور شهادت های مقبولی نیست. عرض کنم خدمت شما چایی گاهی باید خدمت شما مخوریم. روز داشتم به خانواده تیر میکردم میگفتم من چایی میخورم، گفت چیز نمیکنی اصخایی نمیکنی آخه چایی میخوری چه مدر شد حضور دیگران چایی خوردن همزاری. حالا بمانم خب این ثمره ریختن چایی هم هست. حالا عمده یکی از تضعیفات جدی که در مورد محمد بن سنان وارد شده، تضعیفاتی است که از شیخ مفید وارد شده. شیخ مفید، خب بعضی از آقایون مطرح میکنن که تضعیفات شیخ مفید این نمیتونه به اعتبار غلو به اون معنای باطلی که در مورد غلو هست به اون معنا وجود داشته باشه. در مورد تضعیفات قبلا در مورد تضعیفات شیخ مفید صحبت کردیم. چند نکته در مورد تضعیفات ایشون مطرحه. اولا تضعیفات شیخ مفید خب معارضه، یعنی خودش کلمات متفاوتی داره. حالا یه عبارتی من قبلا نقل نکردم در مورد شیخ مفید، این مطلب رو نقل کنم، مطلب مهمیه. اون اینه که در فلاح السائل مرحوم سید ابن طاووس عبارت شیخ مفید رو از کتاب کمال شهر رمضان نقل کرده. این این عبارت رو میخونم که خیلی عبارت عجیبیه. میگه قال شیخنا المتوکی فلاح السائل، صفحه 12 و 13 در مورد محمد بن سنان بحث داره میکنه. میگه فقال شیخنا المعظم المأمون المفید محمد بن نعمان فی کتاب کمال شهر رمضان ما هذا لفظه الا ان المشهور عن الساده علیهم السلام من الوصف لهذا الرجل خلاف ما به شیخنا عطا و وصفه. نمیدونم الان این رد کلام کیه این کتاب کمال شهر رمضان، چون اون موقع بعضی از فقها مثل ابن داوود و ابن قولوی اینها بعضیشون قائل به عدد هستن، بعضیشون قائل به رؤیت هستن، کتابهایی نوشتن. به هر حال بعضی از مشایخ شیخ مفید قائل به رؤیت بودن و این کتاب رد کلام اون مشایخ هست، که پیداست که اون مشایخ چی؟ اون کمال شهر رمضان رو نه، ابتدا شیخ مفید کمال شهر رمضان نوشته، بعد لمح البرهان نوشته، بعد از لمح البرهان این کتاب المسائل الموصلیه ملخص اون لمح البرهانه. این سه تا کتاب کتابی است که در این موضوعه، که ما الان اون کتابی که در دست ما هست همین مسائل موصلیه هست. این کمال شهر رمضان میگه الا ان المشهور عن الساده علیهم السلام من الوصف لهذا الرجل خلاف ما به شیخنا عطا و وصفه و ظاهر من القول ضد ما له به ذکر که قول ابی جعفر علیه السلام کما رواه القمی. نمیدونم مراد قمی کیه، احتمال میدم مراد قمی مصحف کشی باشه، نمیدونم، شاید هم قمی مثلا کسی دیگه باشه. کما رواه القمی قال دخلت، تو این دو تا اینکه کشی میگم، این دو تا روایت هر دو در کشی هست. قال دخلت على ابي جعفر عليه السلام في اخر عمره فسمعته يقول جزا الله محمد ابن سنان عني خيرا فقد وفى لي و كقوله عليه السلام. اون قمی شاید هم قمی باشه، به نظرم عبدالله بن سلط قمی اون رو نقل کرده بود، این روایت راویش عبدالله بن سلط قمیه. بذارید یه نگاه بکنم. بله، ابی طالب عبدالله بن سلط قمی این روایت رو نقل کرده. فکر میکنم شاید رواه القمی یعنی رواه عبدالله بن سلط. به هر حال و که قولی علیه السلام فی ما رواه علی ابن حسین ابن داوود قال سمعنا ابا جعفر علیه السلام یذکر محمد ابن سنان به خیر و یقول رضی الله عنه به رضای ان فما خالفنی ولا خالف ابی قطو. حالا ادامهش مهمه. هازا ما جلالتهی فی شیعه و علو و شعنهی و لعاستهی و اعظم قدرهی و لقائهی من الائمه علیهم السلام ثلاثه و روایتهی انهم بکونهی بالمحل رفیع منهم. در نزد ائمه خیلی جایگاه مهم داشته. ابو ابراهیم موسی بن جعفر و ابو الحسن علی ابن موسی و ابو جعفر محمد ابن علی علیهم السلام علیهم افضل السلام و مع معجزت ابی جعفر علیه السلام الذی اظهره الله تعالی و آیته التي اکرمه الله بها فیما رواه محمد بن حسین بن ابی الخطاب ان محمد بن سنان کان ذلیل البصر فتمسح بالابی جعفر ابی جعفر الثانی فعاد الیه بصره بعد ما کان افتقد. اینم خلاصه نابینا شده بود و به وسیله امام بیناییش برگشته و این بعد اقول و عبارت خودش رو شیخ مرحوم سید ابن طاووس ذکر میکنه. خب ببینید این خیلی متفاوت هست، این عبارتی که ایشون اینجا آورده با عبارتی که در عرض کنم بحث مسائل موسلیه آورده. بنابراین قول شیخ مفید رو با این تفاوت‌های نقلی که هست نمیشه به اون قول تکیه کرد. یه نکته. نکته دوم این که شیخ مفید اگر به مسائل موسلیگم عبارتش رو بخوایم تکیه کنیم، ایشون میگه طائفه همه اون رو تضعیف کردن. اون چیز این مسائل موسلیه بعد از ایناست. بحث حالا قول تحقیقی یا غیر تحقیقی، ایشون میگه طائفه قبل ابتدا میگه طائفه چیز نقل کرده، خود ایشون قبلا میگه طائفه برخلاف این دارن، دو تا قول مختلف. حالا چجوری اینها رو جمع میشه کرد؟ من فکر میکنم جمع کلی که اینها داره شبیه حالا یا اشتباه کرده دو یکی از اینها، حالا کدوم اشتباه کرده، اولی اشتباه کرده، دومی اشتباه کرده، خیلی نمیشه روش تکیه کرد. اگر هم نگیم اشتباه کرده، شبیه اجماعات اون مطلبی که مرحوم شهید ثانی در مورد شهید شیخ طوسی داره که بعضی مطالب هست که شیخ طوسی ادعای اجماع کرده، خودش برخلافش فتوا داده بعدن. اینا رو چجوری توجیه میکنه مرحوم شیخ داره که اصل این مطلب هم مال مرحوم محقق توستری در کشف الغنا هست که گاهی اوقات اینا به اعتبار اجماع بر یک اصل اجماع بر تفریعات میکردن. ممکنه در مورد محمد ابن سنان همین که میگه طائفه همه تکذیبش میکنن اون رو چی میکنن، به این اعتبار باشه که بعضی از روایت های محمد ابن سنان رو ایشون میگه همه این روایت رو قبول باطل میدونن، پس بنابراین همه طائفه به این اعتبار محمد ابن سنان رو کاذب میدونن، همه کذاب میدونن، به اعتبار اینکه کسی که این روایات رو نقل میکنه اونا کذاب هست. یعنی در واقع میشه یک امر استنباطی، یعنی به هر حال یا یک اشتباهی رخ داده که ما نمیدونیم این اشتباه در کدوم یک از این نقل هاست، یا اگر هم اشتباهی بگیم رخ نداده و چیزی نشده، یک امر استنباطیه. یعنی تضعیف محمد ابن سنان میتواند ناشی از یک نوع استنباطی باشه. علی یه تقدیر قول شیخ مفید قابل پذیرش نیست با توجه به اختلاف اقوالی که دارن. اما این نکته که شیخ مفید دیدگاهاش مثل دیدگاه های متأخرین هست و یک دیدگاه ویژه‌ای نداره، این مطلب ناتمامه. وقتی مراجعه کنید به مطالب شیخ مفید، شیخ مفید یک دیدگاه خاص داره. ایشون تو اوائل المقالات در بحث القول فی معرفت الائمه به جمیع الثنایا و سایر اللغات هست، ایشون میگه که و اقول انهو لیس یمتن و ذالک منهم ولا واجب من جهت العقل و القیاس، فقط جاعت اخبار امن یجب و تصدیقه و ان ائمه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم قد کانوا یعلمون ذلک فان ثبت وجب القطع به من جهتها، یعنی من جهت الاخبار، ولی فی القطع بهی منها نظرون. این که من برای مطلب واضح نیست که حتما ائمه علم به جمیع ثنایا و سایر لغات داشتن، این یه مطلب. خب خیلی از متأخرین میگن ائمه علم به جمیع ثنایات و سایر لغات داشتن. نکته دوم این اوائل المقالات صفحه 67. بعد بحثای بعدی هم چند باب یه سری بحثایی رو مطرح میکنه و امثال اینا. بحثای بعدیش هم ببینید، خب یه دیدگاه هایی هست که متفاوت هست، نمیخوام، غرضم این هست که دیدگاه های شیخ مفید احیانا دیدگاه هایی هست که مورد اختلافه، بعضی قبول دارن بعضی ها قبول ندارن. یه چیز دیگه ای که هست بحث القول فی رؤیت المحتضرین رسول الله و امیر المؤمنین اندل وفات، که همه افراد در هنگام احتضار پیغمبر و حضرت امیر رو افراد میبینن. ایشون میگه و هازل باب قد اجمع علیه اهل الامامه و تواتر الخبر و بهی عن صادقین من الائمه، یا صادقین عن الائمه علیهم السلام. بعد ولی ایشون توجیه میکنه، غیر انی اقول فیه ان معنا رؤیت المحتضر لهما هو العلم به ثمرت ولایت امام، یعنی که واقعا ائمه رو میبینن، نه اعتقاد به این که چقدر ما ولایت داشتیم چقدر خوب است و امثال اینها. دون رؤیت البصر لعیان امام، اینجوری که مرحوم شیخ حسن ابن سلیمان کتاب مختصر رو که کتاب خیلی قطوری است 400 صفحه است در رد قول شیخ مفید نوشته امثال اینا، که نه روایات صریحه در این که واقعا میبینن و امثال اینا. و این عمده قضیه اینه که مرحوم شیخ مفید اینها یه مقداری عقل گرا هستن و تو این عقل گرایی این که میگن در زمان واحد خب افراد متعددی از دنیا میرن، چطور میشه که اینجا هستن اونجا هستن کجا هستن؟ چیزی به نام مقام جمعی که تو چیزهای متأخرین مطرح هستن که ائمه یک وجود جمعی دارن، یک وجود محاط بر تمام آفرینش امثال اینها، این رو خب اصلا تو تصورات امثال شیخ مفید نمی گنجه. کما اینکه یک مفهوم وجود سعی که از برتر از زمان هم در مورد ائمه باشه، اون رو هم خب به هیچ وجه نمیتونه ایشون بپذیره. اینی که بحث عالم ذر رو عالم اشواح و امثال اینها رو کلن ایشون به یه معنای دیگه میگیره و امثال اینها. خب اینا یه سری دیدگاه های ویژه‌ای هست که احیانا بعضیا قبول دارن بعضیا قبول ندارن دیگه. خب پس این که ما قولهای شیخ مفید به خصوص تو کتاب مسائل سرعویه صفحه 38 اون چیزی که در محمد ابن سنان خیلی روش تکیه میکنه رو بحث عالم اشواح و عالم ذر رو امثال اینها و اینکه ائمه علیهم السلام به معنای از معانی قبل از خلقت عالم یک نوع وجودی براشون تصویر بشه، اینا نمر انکار میکنن. خب این چیزایی هست که ممکنه امثال محمد ابن سنان معتقد باشن و اینجور نیست که قالی دانستن شیخ مفید و تضعیف شیخ مفید از سوی محمد ابن سنان حتما باید به یک جهتی باشه که ما هم با اون جهت موافق باشیم، نه ممکنه ناشی از همین دیدگاه های باشه که محمد ابن سنان دیدگاه داشته و اون دیدگاه رو شیخ مفید غلو میدانسته است، دیگران ممکنه این دیدگاه ها رو غلو ندانند. کتاب مختصر بله موجود چاپ شده اخیراً، که کتابخانه علامه مجلسی یه چاپ جدید، قبلا هم چاپ شده بود، یه چاپ جدیدش کتابخانه علامه چیز هست 4500 صفحه با تحقیقی که کردن هست، قبلا 300 صفحه بود، یه کتاب خیلی مفصلیه و امثال اینها. خب بنابراین این که مجرد این که گوینده شیخ مفید هست و شیخ مفید دیدگاهاش مثلا با ما یکسان هست اینجور نیست. بله در خصوص صحو النبی شیخ مفید برخلاف شیخ صدوق قائله، شیخ صدوق به صحو النبی قائل هست و شیخ مفید قائل نیست و یک رساله مفصلی هم در رد شیخ صدوق در این زمینه نوشته، ولی این مجرد بحث صحو النبی باعث نمیشه که ما بگیم شیخ مفید اگر تضعیف میکنه حتما تضعیفش بر یک مبنایی هست که ما این مبنا رو هم میپذیریم. حالا یه نکته کلی در مورد محمد ابن سنان عرض کنم. یک چیزی که تو بعضی از کلمات آقایون در مورد محمد ابن سنان وارد شده این که روایت‌های محمد ابن سنان روایت‌های شدیدیه و این رو به عنوان مؤیدات وثاقت محمد ابن سنان قرار دادن. من یک مروری تو روایت‌های محمد ابن سنان کردم. روایت های معتبر محمد ابن سنان یه روایت خیلی ویژه و خاصی که آدم براش خیلی مستغرب بیاد ندیدم. بله روایت های غیر معتبر، بعضی روایت های خاص وجود داره که خب مثلا روایت هایی که توی هدایه خصیبی از محمد بن سنان نقل میشه خیلی هاش پذیرشش خیلی سخت هست و امثال اینا، ولی هدایه خصیبی حسین بن همدان خودش جزو نصیریه و اون تیر و طایفه و جزو طایفه های به هر حال غالی و باطنی به یه معنا هست و امثال اینا، خب اونا رو خیلی نمیشه چیز کرد. یا بعضی روایاتی از محمد بن سنان نقل شده، خب سنگینه روایتش، حالا چقدر بشه این روایت رو پذیرفت یا نپذیرفت، ولی سند این روایت ها سندهای درستی نیست. من حالا چند تا از بعضی از این روایت ها رو یادداشت کردم. چی؟ صدیق یعنی درست خوب. نه گفتن روایت هایی نداره که روایت های غیر قابل پذیرش باشه، یعنی روایت هایی که برخلاف فتوای طایفه باشه، برخلاف مسلمات طایفه باشه، تو روایت های روایت خاصه این چنینی که نه تو روایت هاش وجود نداره، این تو روایت صدیده به این معنا. خب یه سری روایاتی در مورد از محمد بن سنان نقل شده که این روایت ها خب یه مقدار خیلی سخت پذیرشش. مثلا روایتی هست که منظار قبر نبی عبدالله علیه السلام، منظار قبر حسین علیه السلام یوم عرفه، کتب الله له الف الف حجه و الف الف عمره مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اتق الف الف نسمه و حملان الف الف فرس فی سبیل الله، که کسی که زیارت امام حسین در روز عرفه ثواب 1,000,000 حج، 1,000,000 عمره مع رسول الله، 1,000,000 اتق 1,000,000 نسمه، به اصطلاح 1,000,000 عصب رو شخصی در راه خدا چیز کنه برای جهاد بفرسته و همسال اینا. ادامهش هم خیلی خب این روایته سنگینی، حالا چقدر بشه این روایت پذیرفت یا نپذیرفت خیلی نمیخوام وارد بحثش بشم، ولی این روایت هم عمدش اینه که ولو محمد بن سنان تو سندش واقع هستن، ولی هم تا محمد بن سنانش یک عالم روایت ضعیف وجود داره، من جمله محمد بن عبدالله بن مهران که به غلو و قالی بودن و امثالینا هست، یه راوی قبل از او هست، راوی هیچ جایی دیده نمیشه، هم بعد از محمد بن سنان هم راوی ضعیف وجود داره، یونس بن زبیان توش سند واقع هست. اینها رو نشانگر این که محمد بن سنان خودش آدم کذابیه نمیشه قرار داد. اولا اصل این که محمد بن سنان روایت نقل کرده باشه مسلم نیست، تازه نقلم کرده باشه مستقیم که نقل نمیکنه. یه یونس بن زبیان این مطلب رو نقل کرده، خب یونس بن زبیان ممکنه اگر به فرض این روایت قابل پذیرش هم نباشه، یونس بن زبیان ممکنه این روایت رو جعل کرده باشه. یا مثلا یک روایاتی در تحریف قرآن از محمد بن سنان نقل شده در تفسیر قمی، کافی، در جلد اولش، تو جلد هشتمش، من حالا آدرسشام یادداشت کردم بعضیاشو. اینا اولا بعضی از اینها سنداش غیر از محمد بن سنان از جهات دیگه اشکال داره، معلوم نیست محمد بن سنان اینها رو نقل کرده باشه. ثانیا یه سریش خیلی روشن نیست که ناظر به تحریف قرآن باشه، بعضیشون به باطن قرآن ناظره و چیزای دیگه‌ای که خب تو بحث تحریف قرآن بعضی از این روایات این شکلی رو وارد کردن و در موردش بحث کردن، خیلی از این طریقا نمیشه تضعیف کرد. یا مثلا یه روایت دیگه‌ای هست، این رو دو تا روایت دیگه من یادداشت کردم، یکی محمد ابن سنان عن ابن مسکان عن ابی بکر الحضرمی عن تمیم ابن حاتم قال کنا مع امیر المومنین علیه السلام پس تربت الارض، زمین تکان خورد، فوها ها به یده، ثم قال لها اسکنی مالکه، ثم التفت الینا و قال اما انها لو کانت التي قال الله عز و جل لعجابتنی ولیکن لیس تلکه. خلاص اگر اون زمان عرض کنم خدمت شما لوکان التي قال الله عز و جل لعجابت، نمیدونم مراد دقیقا چیه، آیا مثلا این هست که زمان خلاصه حالا چیه؟ اگه مراد این قیامت اشاره هست، لعجابتنی یعنی چی؟ به هر حال یه سری توانایی‌های فوق‌العاده در اون هفته امیر که یک نوع قدرت تکفینی بر خلایق داشتن و امثال اینها تو این روایت هست. اگر حالا کسی این روایت هم نپذیره، این روایت توش تمیم ابن حاتم هست که محمد ابن سنان خب نقل کرده، مجرد نقل محمد ابن سنان دلیل اعتقاد به مضمون این روایت نیست. یه روایت دیگه، این کافی جلد 8 صفحه 255 رقم 366، یا یه روایت دیگه هست، محمد ابن یحیی عن سلمت ابن الخطاب عن محمد ابن سنان عن عبدالله ابن قاسم عن عمرو ابن عبد المقدام قال قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله تبارک و تعالی زین شیعتنا بالحلم و غشاهم بالعلم لعلمهی بهم قبل ان یخلق آدم. قبل ان یخلق، حالا اگر قبل ان یخلق بالآدم رو به اون زین شیعتنا بزنیم، که نه قبل از خلقت آدم شیعیان ما شناخته شده بودند و امثال اینا. حالا اگر کسی این مضمون ها رو نادرست بدانه، که خیلی هم واضح نیست که ما بخوایم اینها رو نادرست بدانیم، خب تو سند این روایات اولا سلمت ابن خطاب هست که تضعیف شده است، عبدالله ابن قاسم هست تضعیف شده است، قبل از محمد ابن سنان، بعد از محمد ابن سنان، و اصلا خود محمد ابن سنان هم من یه قدری تردید دارم که اینجا در این سند صحیح باشه، چون سلمت ابن خطاب در بعضی روایت ها بین سلمت ابن خطاب و عبدالله ابن قاسم عبدالله ابن محمد ابن سنان واسطه شده. این احتمالم میدم که این مثلا اینجا اشکالی هم داشته باشه، این کسی دیگه باشه، اصلا این محمد ابن سنان هم نباشه. قرار هم اینه که ما در بررسی این که روایت های محمد ابن سنان های صدید هست یا صدید نیست، این نکات رو هم باید زنیه بکنیم که اولا سند تا محمد ابن سنان صحیح هست یا صحیح نیست، بعد از محمد ابن سنان آیا صحیح هست یا صحیح نیست، خود محمد ابن سنان درش تحریف رخ داده یا تحریف رخ نداده. این من چیز خیلی خاص غیر قابل هضمی تو روایت های محمد ابن سنان بهش برخورد نکردم که بتونم بگیم محمد ابن سنان روایتاش رو نمیشه پذیرفت. رو هم رفته به نظر میرسه قرائن مختلفی بر پذیرش روایت های محمد ابن سنان هست که من به اجمال اینها رو اشاره میکنم. یکی صحیحه ابی طالب عبدالله ابن سلط که صحیح هست، دخلت و علا ابی جعفر الثانی علیه السلام فی آخر عمره فسمعت و یقول جزا الله صفوان ابن یحیی و محمد ابن سنان و زکریا ابن آدم انی خیرن فقد وخولی، اینها به من وفادار بودند و دستورات من رو گوش کردن، کسی آدم کذاب و جعال و امثال اینها باشه این تعبیر صحیح نیست. حالا البته بعضی از نقلا این رو ممکنه شخصی بگه که مثلا یه زمان محمد ابن سنان آدم بدی بوده، بعدن آدم خوبی شده، که جامع الروات مجمع الرجال قحپایی به نظرم تو مجمع الرجال قحپایی اینجوری تفسیر کرده امثال اینها. حالا اگر اون احتمال رو ما بتونیم مطرح کنیم، تو بعضی نقلیات دیگه هست ما خالف نی و ما خالف ابی قطو، اگر اون بهش اضافه بشه دیگه این احتمال اصلا نمیاد، ولی اون روایت خب روایت خیلی معتبره و قابل چیزی نیست. نه خب یه زمان هم ممکنه ضعیف باشه، آره ممکنه این قبل از او باشه. بله امام ابی جعفر فی میگه ابی جعفر ثانی فی آخر عمره، امام جواد علیه السلام در اواخر عمرشون، امام جواد متوفای 220 هستن، 220 اواخر عمر محمد بن سنان اینا هست، محمد بن سنان 224 این حدودا وفاتش هست و اینها. این خب حالا ممکنه اون بحثا مال قبل باشه. نه اصلی که یعنی استصحاب قهقرایی که نمیشه قائل شد اصلی خواهد نه چیز خاصی. صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزی هم مثل همین من تول در امام جواد علیه السلام هست، تول صفوان بن یحیی و محمد بن سنان فقط رضیتو عنهما و امثال اینا. مگر شما این مطلب بگید که این که امام علیه السلام از اینها راضی هست نشانگر این است که به هر حال اگر اینها روایاتی از قبل مثلا آدم های بدی بودن، روایت های چیزی داشتن، اینها اون روایات رو باید، نمیشه که امام علیه السلام از اینها رضایت داشته باشه. از همین روایت ها تو کتب موجود بوده، پر بوده امثال اینها. بگیم این که امام علیه السلام از اینها رضایت داشته، این معناش اینه که اینها یا اصلا ضعیف نبودن، یا اگرم ضعیف بودن اون روایت هایی که اون زمان ذات نقل کرده اون روایت ها رو از دسترس خارج کردن. بنابراین شاید بشه به این روایت ها بر وثاقت محمد بن سنان تمسک کرد. این یک دلیل. دلیل دوم، صفوان تعبیر داره ان هازا ابن سنان لقد هم ان یتیر غیر مره فقصصناه حتی ثبت معنا. این عبارت همچنان که نجاشی هم فهمیده، اگر قرار باشه محمد ابن سنان مشکلی از غیر جهت غلو داشته باشه، این چه فایده‌ای داره؟ میگه این میخواست قالی بشه، ما نگهش داشتیم نداشتیم قالی بشه. این در مقام این هست که مشکلی که بود در این شخص هست، این مشکل مشکل تمایلات قالیانه هست که ما اونم کنترل کردیم. در این فضا اگر کسی مثلا تعمد کذب داشته باشه، دروغگو باشه و امثال اینها، خیلی مستبعد هست اکتفا کنن به این جمله. این جمله به نظر میرسه که مشکلی که در محمد ابن سنان به عقیده صفوان بوده تمایلات قالیانه بوده، که اون تمایلات قالیانه هم کنترل شده. نجاشی هم همینجور فهمیده و هذا یدل علی اضطراب کان ثم زال. به نظر میرسه از این هم به ساقت صفوان استفاده بشه. نکته سوم، اکثار عبارت کشی که در ذیل ترجمهش در مقام دفاع از او ذکر میکنه که میگه افراد مکرر قال ابو هم قدره و انهل فرز و ابو یونس محمد ابن عیسای عبیدی محمد حسین و عبر خطاب حسن و حسین ابن سعید الاهوازیان ابن دندان و ایوب ابن نو و غیره من العدول و ثقات من اهل له. این عبارت، یه نکته ای میخوام در مورد این عبارت عرض بکنم، این عبارت خودش نشانگر صحت کلام شیخ مفید در کتاب کمال شهر رمضانه. این که میگه هازا ما جلالتی و طائفت اولو قدرهی ازم شهنهی ریاستهی، این همه نقلیاتی که تو طایفه ازش میکنم نشانگر اینه که اون کلام شیخ مفید در طایفه مورد پذیرش هست. به تعبیر دیگه، شیخ مفید این تعبیری که در کتاب مسائل سرویه، مسائل موسلیه آورده که طایفه محمد ابن سنان رو همشون من غیر استثناءن تضعیف کردن لا خلاف بینهم فی تهمتی، اون عبارت قطعا مخالف واقعه، اون عبارت قطعا مخالف واقعه هست. بنابراین ممکنه ما اینجور بگیم که شیخ مفید عبارتهاش ولو متعارض هست، بعضی عبارتهاش قطعی البطلانه، اون عبارتها حجیت نداره. بنابراین روایت عبارتی که در کمال شهر رمضان هست، اون عبارت اون قطعی البطلان نیست، اون رو اون شهادت رو میتوانیم ما بپذیریم. اینجا دیگه با چیزی که با شهادتی که من سر درست هستم میبخشید عرض کنم، با چیزی که قطعی البطلان هست، این شهادت دو تا شهادتی میتونن با هم دیگه معارضه بکنن که هر دوشون شرایط حجیت ذاتی رو داشته باشن. اون شهادت دیگه شیخ مفید به دلیل اینکه قطعا اینجور نیست که طایفه همشون اتفاق داشته باشن بر اجماع داشته باشن بر عدم پذیرش محمد بن سنان و امثال اینها، این قابل پذیرش نیست. و از همه اینها مهمتر، بحث اکثار روایت اجلا به خصوص محمد بن عیسی است که این حالا مطمئن میشه که محمد بن سنان تردیدی نیست در وثاقت و اعتبارش.
مثلا بذاره بشه
اینا اگر اونها جهات هم باشه جنبه استنباطیه دیگه، اون جنبه استنباطیه که شهادتش، یعنی شهادت شیخ مفید در مسائل موصلیه قطعا حجت نیست، یا به دلیل اینکه استنباطیه اگر معنای حقیقیش مراد باشه اون قطعا معتبر نیست. اگر بخواد یک شهادت حسیه ادعا بکنه که من خودم دیدم که همه طایفه محمد ابن سنان رو تضعیف کردن، اگر شخصی همه طایفه تضعیفش کرده باشن این همه بزرگان نمیرن ازش اخذ حدیث کنن. نه نه مرفوع نیست. نه 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 مرحوم شیخ مفید به هر حال اینجور چیزهای، یعنی شیخ مفید علیه الرحمه اون دیدگاه مناظره‌گریش باعث میشده که گاهی اوقات به هر حال کلمات یه مقداری تند روی در چیزهاش وجود داشته باشه، در مقام رد چیز دیگه اصحاب رو عدد دیگه، در مقام رد و انتقاد و امثال این ها. عرض کنم خدمت شما کلام صدوق امثال این ها که بحث غلو و تفویض و امثال این هاست. خب بله اونها معید همین مطلب است که روایت احمد ابن محمد ابن عیسی از یک نفر خیلی اهمیت داشته. عرض کردم روایت احمد ابن محمد ابن عیسی یه به مقد از ابو طالب عبدالله ابن سلط قمی که کلن شاید یک شونزده همه محمد ابن سنان هم نیست، برایشون چقدر مهم بوده. او طبیعتا نمیشه محمد ابن سنان کذاب مشهور باشه، کذاب باشه خیلی، این قطعا امثال احمد محمد ابن عیسی او رو تضعیف نمی کردن. بله اگر چیزهایی بوده، نکاتی بوده محمد ابن سنان رو اون نقاط ضعفی که بوده بهش بسته بودن، عقیدش این بوده که اون نقاط ضعف به محمد ابن سنان بسته شده. بنابراین مجموعاً به نظر میرسه در وساقت محمد ابن سنان هیچ تردیدی نیست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. Thank you.